ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 15 آبان ماه 1400 مصادف با 30 ربیع الاول 1443 حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاراضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در دلیل اصالت عدم نقل، چند دلیل رو ذکر کردیم و رسیدیم به دلیلی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که به عنوان دلیل چهارم ذکر کردیم. عرض کردیم که ایشون یک ظهور ذاتی درست میکنن و یک ظهور موضوعی و میفرماین موضوع برای اصالت و ظهور، ظهور موضوعیه و سپس آمدن راه احراز ظهور موضوعی رو هم بیان کردن که فرمودن یکی احراز تعبدیه و دوم احراز وجدانی. اینها رو که به عنوان مقدمه بحث کردن، حالا همه حرفها این است که ما از ظهور ذاتی به ظهور نوعی در زمان خودمون میتونیم برسیم. از ظهور ذاتی ما راه پیدا میکنیم به این که ظهور نوعی یک کلمه یا ظهور نوعی یک جمله در عصر خود ما چیه. اما این فایده ای نداره برای ما. ما باید ظهور نوعی آیات و روایات در عصر صدور رو پیدا بکنیم. فقیه باید ظهور نوعی آیات قرآن یا ظهور نوعی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو در عصر صدور این نصوص پیدا بکنه. اون وقت بحث این است که خب ظهور نوعی در زمان ما خب این به وجود میاد، حاصل میشه. میگیم آقا این آیه شریفه، این جمله، این کلمه، این واژه در زمان ما ظهور نوعی اندل عرفش اینه. اما ظهور نوعی اندل عرف در زمان صدور رو ما از چه راهی بفهمیم؟ مرحوم آقای صدر می‌فرمان اینجاست که پای اصالت عدم نقل یا ایشون می‌فرماین استصحاب قهقرایی پیش میاد. خب استصحاب قهقرایی که عکس استصحاب متعارف هست، میگیم الان یقین داریم این آیه، این جمله، این کلمه ظهور نوعی در این معنا داره. شک میکنیم که 1400 سال پیش همین آیه یا این کلمه آیا ظهور نوعی دیگری داشته یا همین بوده؟ استصحاب قهقرایی میگه همین ظهور نوعی بوده. منتها مشکل استصحاب قهقرایی این است که کثیری از اصولیین میگوین این مشمول ادله حجیت استصحاب نیست. استصحاب قهقرایی رو میگن مشمول ادله استصحاب نیست. خب اینجا چه بکنیم ما؟ یک کلمه در زمان ما ظهور نوعیش روشنه، بیاییم خود اصالت عدم نقل رو مطرح بکنیم، بگیم که اگر در 1400 سال پیش یک ظهور دیگری، ظهور نوعی دیگری در معنای دیگری داشت، این لازمش این است که به این ظهور نوعی در زمان ما نقل داده شده. شک میکنیم در اصل نقل و عدم نقل. اصل عدم نقله. خب اصل عدم نقل استصحاب قهقرایی نمیتونه دلیلش باشه، به خاطر اینکه عرض کردیم مشمول ادله حجیت استصحاب نیست. حالا عرض کردم این مبنایی دیای آذریان، یعنی کثیری میگن مشمول ادله حجیت استصحاب نیست. اختلافی هم هست، نه اینکه حالا همه اتفاق بر این نظر داشته باشن. برخی هم میگن همین که شما میفرمایید ارکان استصحاب موجوده، لذا استصحاب جریان داره. آیه صد، حالا داریم کلام ایشون رو نقل میکنیم، خوب رو مطالب ایشون دقت کنید تا این اصل عدم نقل واقعا ببینیم ایشون چه دلیلی غیر از اون سه دلیلی که تا حالا خوندیم و مورد مناقشه قرار گرفت، چه دلیلی ایشون داره. ایشون میفرماید که ما از این اصل عدم نقل تعبیر میکنیم به اصالت و ثبات فی الظهورات، یعنی اصل ثبات در ظهورات. یعنی اگر یک جمله یا یک لفظی ظهور در یک معنای داره، اصل این است که این ثبات داره. بین زمان ما و زمان گذشته فرقی وجود نداره. به جای تعبیر به اصالت و عدم نقل، ایشون تعبیر به اصالت و ثبات میکنن. بله عرض میکنم اصالت عدم نقل منحصر به وضعه. یه لفظی در یه معنایی ظهور داره، ما شک میکنیم که آیا از اون معنا به معنای دیگه نقل داده شده یا نه. اصل عدم نقله. اما اصالت و ثبات یک شمولی داره، هم در دائره وضع هم در غیر وضع. ایشون میگه اگر یه جمله ترکیبیهی به حسب قرینه ظهور در یه معنایی داره، اینجا اصالت و ثبات جریان پیدا میکنه. این اصطلاح اصالت و ثبات رو خود مرحوم آقای صدر ابداع کردن به جای اصالت و عدم نقل. خب استصحاب قهقرایی که نمیتونه دلیل باشه، ایشون میفرماد به نظر ما دو دلیل برای این اصالت و ثبات ما داریم، یکی سیره عقلا و دوم سیره متشرعه. سیره اغلا میفرماید ما الان میبینیم اغلا ما وقتی یک وقف نامه‌ای رو میبینن یا یک وصیت نامه‌ای رو میبینن، همان ظهور نوعی که الان از او استفاده میکنن همون رو ملاک برای عمل قرار میدن. هیچ وقت نمیان بگن آقا این وقف نامه مثلا مال 1000 سال پیشه، بریم 1000 سال پیش ببینیم اون موقع این الفاظ در چه معنایی ظهور داشته. سیره عقلا بر این است که بین ظهور نوعی فی عصرنا با ظهور نوعی در قدیم تطابق قائلن، یعنی همونه فرقی نکرده، که گاهی اوقات ازش تعبیر میشه به اصالت و تطابق. تطابق قائلن، ثبات قائلن، فرقی نکرده. این در بین عقلا. اما سیره متشرعه، سیره متشرعه رو ایشون میبرن روی اصحاب ائمه علیهم السلام، میفرمان اصحاب ائمه چه معامله‌ای با آیات قرآن و سنت پیامبر می‌کردند و چگونه با آیات و سنت که ازش تعبیر می‌کنیم به نصوص، با اینا چگونه برخورد می‌کردن اصحاب ائمه. اصحاب ائمه با اینکه مثلا 2 قرن از زمان صدور، حالا ایشون تعبیر به 3 قرن می‌کنه، ولی خب شاید مثلا حالا یه مقدار بعد از تا زمان غیبت کبرا رو هم آخر غیبت صغرا رو هم حساب کردن. مثلا می فرماین که در اصحاب ائمه اینا می آمدن همون ظهورات نوعی در زمان خودشون رو ملاک قرار می دادن و این نصوص رو بر اساس همون ظهورات نوعیه معنا می کردن. نه اینکه بگن خب حالا ممکنه در زمان نزول قرآن در 200 خورده‌ای سال پیش این آیه ظهور در یه معنای دیگری داشته باشه. اون وقت در این سیره عقلائیه و سیره متشرعه یک نکته مشترک وجود داره و اون نکته مشترک قلت النقل و البطء فی النقل. اصلا نقل یه امر خیلی قلیلیه، بطیئه، تغییر در معانی الفاظ و در معانی جملات خیلی کمه. این و این تعبیر رو میکنن که عمر لغت از عمر افراد به مراتب بیشتره، یعنی عمر یک لغت معمولا به اندازه 10 تا نسل ممکنه باشه، 20 تا نسل ممکنه باشه. اون وقت در این سیره متشرعه میفرماین که یا ما باید بگیم اصحاب ائمه علیهم السلام توجه داشتن به این احتمال نقل، اما به این احتمال اعتنا نکردن. یعنی اصحاب ائمه احتمال میدادن که این الفاظ ظهور در یه معنای دیگه پیدا کرده، ظهور در یه معنای دیگه داشته، بعد تبدیل شده به یک معنای دیگه، اما به این احتمال نقل اعتنا نکردند. می‌فرمان اگر این باشه، این خودش به نفسه برای ما دلیل شرعی میشه. یعنی این مثل این میمونه که خود اصحاب یک دلیلی داشتن از ائمه علیهم السلام بر عدم اعتناء به این نقل خودش به نفسه دلیل میشه. احتمال دوم این است که بگیم اصلا به این احتمال نقل توجه نداشتن، غافل بودن از این احتمال نقل بدون اینکه توجه کنن که آیا نقلی صورت گرفته یا نه، آمدن این ظهورات نوعی زمان خودشون رو ملاک قرار دادن. می‌فرمایند خب اگر واقعا این اشتباه بوده باید ائمه اینها رو متوجه می‌کردند، پس سکوت ائمه از این برخورد اصحاب با نصوص خودش تأیید این کاره، تأیید بر این است که شما به نقل توجهی نداشته باشید. پس خلاصه مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه دو دلیل میارن برای اصالت و ثبات و این که بین ظهور نوعی در زمان ما با ظهور نوعی در زمان گذشته فرقی وجود نداره و ثبات وجود داره، تغییری به وجود نیامده. یکی سیره عقلایی است و دوم هم عرض میکنم که سیره متشرعه. خب اینجا فرمایش ایشون عرض میکنم که تمام میشه. و این مسئله اصالت و ثبات رو با این دوتا دلیل، یکی عرض میکنم که سیره عقلائیه و دوم سیره متشرعه، تمام میکنم. عرض میکنم که یک نکته‌ای در فرق بین فرمایش امام و فرمایش ایشون عرض بکنیم. امام قدس سره دلیل برای اصالت و عدم نقل رو این قرار دادن که عقلا تا مادامی که یک لفظی ظهور در یک معنایی داره به مجرد احتمال تغییر دست از اون ظهور بر نمی داشتن. منتهادیه در کلام امام این که حالا این سیره عقلاییه و این روش عقلا آیا امضایی هم از طرف شارع داره یا نداره، اون عبارتی که از امام خوندیم چنین تعبیری درش نبود. ایشون می‌فرماید فاصالتو عدم نقل یرجع الی اصالت ظهور التي هي اصل عقلائي. و بعدم میفرن نقل عرض میشود که خلاف این ظاهره و عقلا به احتمال نقل توجهی نمی کنن. حالا اجازه عرض بکنه ببینید آقایون، یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض کنم، خوب دقت کنید. در باب ظواهر که عقلا ظاهر رو حجت میدونن و اصول لفظیه، مثلا فرض کنید مثل خود اصالت الحقیقه، مثل خود اصالت الظهور، مثل اصالت و عدم القرینه، مثل خود این اصالت و عدم نقل، ما اگر آمدیم این رو به اعتبار سیره عقلا حجت قرار دادیم، آیا اینجا هم امضاء شارع لازمه یا نه؟ آیا اینجا هم باید بگیم آقا شارع ردعی نکرده باشه یا امضا کرده باشه یا لااقل ردعی نکرده باشه؟ اینجا به نظر ما این دیگه نیازی به امضاء شارع نداره یا نیاز به عدم ردع شارع نداره. ما یه سیره های عقلا داریم که خب این نیاز به این داره که شارع امضا کنه یا ردعی نکنه. سیره عقلا بر این است که با معاتات معامله بیع میکنن. سیره عقلا بر این است که بیع السبیل رو در امور حقیره و یسیره کافی میدونن. خب میگیم آقا شارع باید یا امضا کرده باشه اینو یا ردعی نکرده باشه. اما در باب ظهورات مثل اصالت الحقیقه اونجا یه حرف دیگه‌ای میاد به میدان. میگیم اگر شارع برای محاوره و گفتگو یک طریقه غیر از طریقه عقلا داشت بیان میکرد. شارع برای تفهیم مراد خودش همان طریقه عقلا رو داره. عقلا میان به اصالت الحقیقت تمسک میکنن، میان به اصالت الظهور تمسک میکنن. مثلا همین اصالت و عدم نقل یا تعبیر دیگر اصالت الثبات. ما اگر گفتیم عقلا چنین اصلی رو دارند این دیگه نیازی به تأیید شرعی نداره، نیازی به امضا یا عدم رد نداره، موضوعاً از اون نوع سیره های عقلا که محتاج به امضا یا عدم رد خارجه. به این بیان که عرض کردم و از قبل هم ما در بحث هم میگفتیم این اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصالت و عدم القرینه که اینا از اصول لفظیه عقلایی است. شارع لازم نیست بگیم اینو امضا کرده یا ردعی نکرده، بلکه یه قانون قوی تری فوق این موجوده و اون قانون است که شارع در باب گفتگو و محاوره روشی غیر از روش عقلا نداره. یعنی اگر عرض میکنم که عقلا میان ظاهر را حجت میدونن، عقلا یه چیز دارن به نام کل ظاهر حجه، ما اونجا دیگه لازم نیست که بیایم بگیم آقا پس شارع هم با این روش عقلا موافقت کرده یا ردعی نکرده. نه، اصلا شارع هم خودش بناء در محاورش بر اساس همین روش عقلاست. وقتی بناش بر اینه دیگه نمیایم بگیم که آقا پس اینجا اگر یه اصل عقلایی در باب ظهورات داریم به نام اصالت و عدم نقل، باز شارع یا باید امضا کرده باشه یا لااقل ردعی نکرده باشه. این یک. اجازه بدید من عرض بکنم یادم نره. دو، که این دومی خیلی مهمتر از اولیه، نسبت به سیره عقلاییه اگر در اصالت و عدم نقل یا اصالت و ثبات، اینجا هم گفتیم آقا نه فرقی نمی کنه، همونطوری که در سایر سیره ها ما نیاز به امضا داریم یا عدم رد، یه قائلی ممکن است بگوید که آقا شارع این ظهورات نوعیه در عصر خودش رو معتبر دانسته، اما در عصر ما از کجا؟ شار ظهورات نوعیه در عصر خودش را امضا کرده، اما ظهورات نوعیه در عصر ما از کجا امضا شده باشه؟ ما میخوایم از همین ظهور نوعی بگیم آقا پس اصل ثبات همین ظهور نوعی، ظهور نوعیه در صدر اسلام هم باشه. روی این بیان ما دیگه این اشکال هم وارد نمیشه. شارع نمیاد یک ظهور نوعی در یک عصر خاص رو اصلا امضا بکنه. روی این بیان ما اصلا معقول نیست، برای اینکه شارع میگه من روشم در تفهیم و تفهم همون روش عقلاست. عقلا در استفاده کردن ظهورات نوعی چه قواعدی دارن، چه ضوابطی دارن، همون ضوابط رو من قبول میکنم. بله؟ نه دیگه تغییر نداره، فرض اینه تغییری نکرده. فرض ما این است که الان تغییری وجود نداشته یا دلیلی بر تغییر نداریم لااقل. به این که امکان تغییر نباشه. میگیم آقا ضوابطی که برای فهم ظهورات الفاظ یا جملات الان هست، همین ضوابط هم قبلا هم بوده. قبلا اگر میخواستن معنای حقیقی و اراده نکنن قرینه لازم بود، الان هم میگن قرینه لازمه. قبلا عام مخصص داشت، مجمل مبین داشت، مطلق مقید داشت، الان هم همینطوره. این ضوابط تغییری نکرده، امکان تغییر همین دیگه. ما بخوایم همین رو عرض بکنیم، بخوایم عرض بکنیم شارع میگه من در تفهیم و تفهم نمیام بگم آقا همین عقلای زمان خودم، تا بعد بگیم که خب آقا ممکنه عقلای زمان عصر صدور این نصوص یک ضوابطی داشتن که اون ضوابط الان دست ما نیست. نه، شارع میگه من راهی برای تفهیم و تفهم غیر از روش عقلا ندارم. روش عقلا نه عقلای زمان خودش، عقلا فی کل عصرن. خصوصا ببینید آیون، یه وقت یه متکلمی یه کلامی رو برای مردم یا اشخاص یک زمان خاص بیان میکنه، اما یه وقت یه متکلمی وقتی میگه یا ایها الناس، ناس الی یوم القیامه رو اراده میکنه. یا ایها الذین آمنوا به نحو قضیه حقیقیه آمنوا الی یوم القیامه، که حالا دیگه این اشکال این که خب مخاطب باید وجود داشته باشه، خب این مفروض الوجوده. الان فرض کرده ناس، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، یعنی ناس زمان پیامبر انتم الفقراء، یا ناس الی یوم القیامه، یعنی این سبک گفتگو این خودش باید برای ما یک معیار باشه و ملاک باشه که متکلمی رو ما مخیم راجع به کلامش بحث کنیم که یک برای تفهیم و تفهم طریق جدیدی نیاورده. مثلا نیامده بگه من ناس که میگم یعنی علما، آمنو که میگم یعنی زهاد، نه، ناس ده همه مردم. یک لغات جدید الا ممکنه، بله، یه مواردی که حالا ما حقیقت شرعیه رو درش قائل هستیم، ولی طریق جدیدی نداره. و اساساً این مطلب در فقه و اصول تقریباً یه مطلب بسیار مسلمیه که شارع در تفهیم و تفهم طریقی غیر از اون طریق عقلا نداره. اگر عقلا یک لفظی را برای لفظ دیگه قرینه میدانن، شارع هم باید قرینه قرار داده باشه. نه، این امضا نیست. ببینید این عرض کردم فوق امضاست، یعنی شما در باب امضا و عدم رد دونه دونه میایید، میگید آقا تو معاتات، توی نم بیع سبی، توی نمیدونم چی، میگم آقا اینو همش امضای شارع یا عدم رد رو میخواد. اما از اول که شارع در محاوراتش میگه قانونی غیر از قانون عقلا ندارد، این دیگه اصلا موضوع برای امضا باقی نمیمونه. نه ما هم اصالت الظهور هم اصالت عدم قرینه هر دو رو قبول کردیم، الان هم داریم اصالت عدم نقل هم میاریم که اینم البته برمیگرده به همون ظهور رو بیانهای صدر، اصالت عدم نقل هم برمیگرده به اصالت الظهور و همون اصالت السواب.
یا از بار تعبود اصالت الظهور حسن، یا از بار زن نوری یه هر دوش باز کردن دلیل داشت کردنه، همون هم که میان از بار زن نوری اصالت الظهور حسن دلیل دارم.
خب من همین رو خب عرض بکنم. ببینید اصول لفظیه یا خود کل و ظاهرن حجه، اصلا شما میگید کل و ظاهرن حجه، درسته؟ این کل و ظاهرن حجه رو بعدن باید بگیم شارع تایید کرده باشه، به هیچ وجه نی. آقا اصلا ببینید از شما سوال میکنیم کل و ظاهرن، میگم آقا عقلا میگن کل و ظاهرن حجه، عقلا ظاهر رو حجت میدونن، بعد میگیم آقا شرع هم آمده عقلا رو تایید کرده، چنین حرفی معنا نداره اصلا. شارع هم بنایش و روشش در محاورات اینه، مثل اینکه حالا بلا تشبیه بگیم آقا اگر یه طلبه بگه آقا من روش زندگیم مثل بقیه طلابه، من در روش زندگیم نمیخوام با بقیه طلاب فرقی باشه، این معناش این است که اگر یه طلبه دیگه داره یه کاری انجام میده من دارم رو تأیید میکنم؟ نه، این فوق اونه اصلا، یعنی اصلا این دیگه نیاز به تأیید دیگران نداره، یعنی اگه در یه جای ظهوری بود این ظهور نیاز به تأیید نداره. کل و ظاهر حجه سیره عقلا بر حجیت ظهور است، اما این سیره عقلا نیازی به تایید و امضا نداره، برای اینکه روش شارع همین روش عقلاست. نه بله، چرا موضوع حجیت قرار میگیره، میگیم حجتون، اما نیاز به این نداره که شارع بیاد حجت قرار بده. بله شما به خبر واحد میرسید، خبر واحد در این که مصداق برای کل و ظاهر حجه باشه بسه، اونجا میگیم آقا عقلا آمدن، حالا ببینید عقلا میان این رو هم یکی از سقریات کل و ظاهر حجه قرار میدن، میگیم نیاز به امضای شارع داره
باشه.
پس
کل سیره
عقلا
میدن، این از بساطه سیره عقلاست، خبر واحد
از مصادیقش چیه؟ بله نه، ببینید ما میگیم آقا عقلا در ما رفتارشون و در معاملاتشون و در زندگیشون خبر واحد رو معتبر میدونن. حالا این که میگیم معتبر میدونن یعنی چی؟ یعنی عقلا میگن آقا خبر واحدم از مصادیق کل و ظاهر حجه است، در این نیاز به امضا داره. عقلا قیاس رو هم قرار میدن، حالا در یه مواردی شارع قبول نکرده اینجا، موضوع حجیت چی میشه؟ اجازه فرمایید بلندتر آقای ایمانی. آقا ما هم عرض ما همینه دیگه، حالا ممکنه این حرفم براتون تازگی داشته باشه، البته من تو فقه و اصول مکرر اینو گفتم. ببینید آقا اون اصول لفظیه که پشتوانه عقلایی رو دارد، ما عرضمون است که این نمیره تحت این قانون که آقا این سیرتون عقلاییتون متوقفتون الا امضاء اشاره یا عدم رد اشاره، نمیره. چرا؟ چون یه قانونی فوق این قانون وجود داره و اون است که شارع در گفتگوی عرض میشود با مردم میفرماد من مثل شما حرف میزنم. چی؟ نه اینو بهش نمیگن دیگه امضا. عرض کردم از اون مثال طلبگی. حالا دقت کنید عرض ما رو. حالا ببینید آقای جهادیان، ما عرض ما اینه، روی این تأمل کنید، واقعا هم فکر بفرمایید. ببینید آقایون، اصول لفظیه عرض بکنم یک امور عقلاییه است که شارع چون از اول به همین روش حرف زده. مثل این که شارع در کلماتش از حروف استفاده کرده، الف لام میم. خب اوغلام در کلماتشون از حروف استفاده میکنن. آیا میتونیم بیایم بگیم که آقا اینجا هم شارع داره امضا میکند روش اوغلا رو؟ میخندن با آدم. این حرف یعنی چی؟ شارع در جملاتش از حروف استفاده میکنه، الف لام میم تاها، اینا حروفه. اوغلا هم تو کلماتشون از حروف استفاده میکنه. اتفاقا از عرض میشود که اعجاز قرآن همینه. خدا میخواد بفرماید این حروفی دست شماست، شما با شکار میکنید، چه جملاتی درست میکنید، اما همین حروفی دست من شارعه باش قرآن درست میکنه. این مثل این است که بگن که آقا فرض کنید که یک وسائل مساله بنایی رو بدن دست یه آدم ناوارد، این از این مساله چه کار میتونه بکنه؟ اما وقتی دست یه مهندس درجه یک میدن، خدا میفرماید همین حروف که شما دارید منم دارم، با همین نحوی که شما صحبت میکنید منم صحبت میکنم. این دیگه معناش این نیست که، این معناش فقط یه چیزه، معناش این است که من در مکالمات و محاوراتم راه جدیدی ندارم. اما این معناش نیست که من دارم، شما که با حروف استعمال میکنید او دارم امضا میکنم یا رد نکردم، این یه چیزی فوقمونه. حالا من میخوام عرض بکنم ما نحنفی هم اصلا نیاز نیست ما بریم ببینیم که آقا یا سیره اوغلاییه در اینجا ردعی براش وجود داره یا ردعی براش وجود نداره. این یک. و نیاز نیست به این که بریم ببینیم که آیا، چون وقتی طبق این بیانی که ما داریم عرض میکنیم، همانطوری که اوغلای زمان صدور در محاورات از همین حروف استفاده میکردن، از همین جملات استفاده میکردن، حالا هم همینطوره. و شارع هم آمده بر طبق این روش اوغلایی حرف زده، اینم دو. و نکته سوم این که شارع مخاطبش همه مردم الی یوم القیامه است. وقتی فرموده یا ایها الناس، نه ناس در زمان خودشون که تو مسجد پیامبر جمع بودن اونجا رو اراده کرده باشه، ناس الی یوم القیامه رو اراده کرده. الذین آمنو هم آمنو الی یوم القیامه رو اراده کرده. میگید به چه نفع؟ میگید خب مفروض الوجود قرار داده، یه اشکالی نداره. مخاطبین معدوم رو مفروض الوجود قرار داده. وقتی این طوره، یعنی همین قانون و روش اوغلایی در محاوره معیار من است تا روز قیامه.
استاد، وقتی که حقیقت شرعیه رو قبول نداریم، وقتی حقیقت شرعیه رو قبول داریم، پس شارع در الفاظ دخالت کرده، تصرف کرده.
اونایی که حقیقت شرعیه رو قبول دارن نمیگن تو همه الفاظ، تو کلمه ناس دیگه نمیان بگن حقیقت شرعیه وجود داره. عرضو نه دیگه، اونا در بعضی از الفاظ میگن که مثالاش هم عرض میکنم قبلا عرض کردیم. حالا این تعلیقی که ما بر فرمایش آیستد داشتیم، اینجا حالا خود ما یه راه دیگری داریم برای حجیت اصالت عدم نقل، که طبق اون مبنای معروفی است که ظن در موضوعات رو معتبر میدونیم، این رو انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.